بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که برای ریاضت هدف هست که شخص رائد این سه هدف رو در نظر میگیره و ریاضت رو شروع میکنه و اگر ریاضتش هم صحیح باشه به این سه هدف میرسه. هدف اول این بود که موانع خارجی رو که عبارت از مشغولات دنیایی است از سر راه انتخاب شده برداره. سلام علیکم. هدف دوم این بود که قوای نفس اماره یعنی قوای حیوانیه رو مطیع نفس مطمئنه یعنی مطیع عاقله قرار بده تا اونها از تخیلات دنیاییشون به سمت تخیلات اخروی میل کنن. هدف سوم عبارت از این بود که سر رو لطیف کنه و استعداد رو برای به دست آوردن واردات غیبی کامل کنه. فرمودن که برای هر یکی از این اهداف معیناتی هست. معین هدف اول ذکر شد، اما معین هدف دوم. سه تا معین برای این هدف ذکر می کنن که اگر ما این سه معین رو انجام بدیم به این هدف زودتر دسترسی پیدا می کنیم. معین اول عبادته، عبادتی که همراه با فکر باشه، یعنی نفس هم در این عبادت حاضر باشه. صحبتهایی در مورد این مسئله جلسه گذشته شد و البته برای بعضی ها پذیرفتنش سخت بود. گفتن شاید منظور از فکر در اینجا خلوص باشه، یعنی عبادت همراه با خلوص، که اگر همراه با خلوص نباشه و دارای ریا باشه میشه باعث شقاوت. ولی ظاهرا این منظور نیست. اون که اصل نماز اصلا عبادت بدون اون محقق نمیشه. خلوص حتما باید باشه. منظور اینه که حواس شخص باید جمع باشه، توجهش به نماز باشه و متوجه باشه که با کسی داره حرف میزنه. ما وقتی در مقابله یه انسان معمولی و شاید هم پایین تر از خودمون از نظر ظاهر میستیم، در وقت حرف زدن متوجه هستیم که چی میگیم، حواسمون رو جمع میکنیم که با کسی داریم حرف میزنیم و حرفامون رو میفهمیم و میگیم. ولی در وقت نماز نه میفهمیم که در مقابل کی ایستادیم و نه میفهمیم چی داریم میگیم. خب این به ظاهر ناپسنده. حالا ما عادت کردیم، برامون عادی شده، پسندیده به حساب میاد، ولی در واقع ناپسنده. اینم که حرف خواجه رو نمیتونیم بپذیریم به خاطر اینکه خودمون مشکل پیدا میکنیم. میبینیم اگر ما این حرف رو بپذیریم خب اول کسی گرفتار خودمونیم. اینی که سعی میکنیم دفاع کنیم و سعی میکنیم حرف ایشون رد کنیم. روایت داریم، خب بر طبق نقل اینطور گفته شده که امام به راوی فرمودن در تمام نماز باید حواست جمع باشه، در تمام نماز باید در حضور باشی. اگر لحظه غفلت کنی به منزله اینه که کاسه شیری داشته باشی و قطره خونی در این کاسه بیفته. یک قطره است، همونطور که در نماز تو یک لحظه است، اون یک قطره تمام کاسه رو نجس میکنه و این یه لحظه تمام زحمت های تو رو هدر میده. که بعد راوی میگه هلاک شدیم، حضرت میفرمند نگران نباش. بالاخره فکر انسان دیگه این ورون ور میره، با خوندن نافله جبران کن. منظور این که داریم این چیزا رو، یا عبادتی که یک رکعت نماز مثلا یا یک لحظه تفکر بهتر از یک شب تا صبح عبادت بی تفکر. اینا چیزا چی گفته شده به ما، ولی خب ما عرض میکنم طبق عادت باور نمیکنیم. آیه رو خواجه میخونن که فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. این آیه دنباله هم داره، دو تا وصف دیگه هم پشت سرش اومده، الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون. اگر ما این ویل رو برای مصلینی که دارای هیچ صفت هستن قبول بکنیم که هم ساهون باشن ان صلاتهم، هم یراؤون باشن، هم یمنعون الماعون، یعنی زکاتو من کنن. اگر این سه تا صفت باید جمع بشه تا ویل ثابت بشه، خب استدلال خواجه تمام نیست، چون کسی که در نمازش سهو میکنه ولی اون دوتا دیگه مشکل دو مشکل دیگر رو نداره، گرفتار ویل نیست. ولی اگر هر یک از این سه صفت به تنهایی کافی باشه برای ثبوت ویل، خب ظاهر آیه صریح دیگه، میگه ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. خب اونای دیگه هم درست به جای خود، ولی ساهونش هم باعث ویل میشه. ظاهر آیه رو که نمیشه کنار گذاشت، باید قبول کرد. حالا من نرسیدم به قول مفسرین رجوع کنم ببینم اینجا چی گفتن، اون میشه رجوع شرط دید، شاید اون مشکلی رو حل کرده باشن. ولی علی ظاهر هم روایات، هم ظاهر این آیه، هم تجربه‌ای که ما از خارج تا حدی داریم، البته استقرار کامل نداریم، اینا همه نشون میده که حق با خارج است. ممکن حالا ما استثنایی هم داشته باشیم، شخصی پیدا کنیم که در نمازش سهو داره، یعنی غافلا نماز میخونه، ولی آدم خوبی باشه. لزومی نداره حتما کسانی که در نماز سهو میکنه حتما مثل شمر و ابن ملجم باشن که دیروز مثال زدن، ممکن آدم خوبی هم باشه. ولی اینم به یک معنا گرفتار شقاوته، همین آدم خوبی هم که در نماز سهو میکنه ولی تمام کاراشو خوب انجام میده، اینم به یک معنا گرفتار شقاوته. به این معنا که ما در روایات داریم که هر شخصی که دو روزش ساوا مساوی باشد، یوماه دو روزش مساوی باشه، این مقبونه. مقبون یعنی ضرر کرده. آیا ضرر کننده بدبخت نیست؟ شقی یعنی بدبخت. آیا گرفتار شقاوت نیست؟ کسی که دو روزش مساویه، خب این شخصی که نمازش رو کامل نمیخونه، با اون وقتی که نماز رو قبل که نماز باز ناقص خونده فرقی نکرده، یعنی به کمال نرسیده. همین اندازه که به کمال نرسیده مقبونه، لزومی نداره حتما سقوط کرده باشه. اونی که ریا میکنه سقوط میکنه، اینی که حواسش رو جمع نمیکنه حد اکثر بگیم به کمال نمیرسه، بگیم این سقوط هم نمیکنه، به کمال نمیرسه. همین به کمال نرسیدن یه نوع قبنه، همین به کمال نرسیدن شقاوته، بدبختیه. چون انسان تو این دنیا آمده که روز به روز رو به کمال بره، اگر دو روزش مساوی باشه ضرر کرده. خب اگر نمازی خون که او رو به کمال نرسونه، زحمتی کشیده بیفایده. این مقبنه، این شقاوته. پس حتما لازم نیست ما شقاوت رو به معنای سقوط معنا کنیم، بعد بگیم در انسانها که نماز رو با سهو میخونن سقوط نیست. البته ممکنه در همون هم سقوط خفی باشه، حالا ما نفهمیم. بر فرض هم سقوط نباشه، حداقل تساوی که هست، بیفایده بودن نماز که هست، همون بیفایده بودن باز شقاوت میشه. پس میشه کلام خواجه رو توجیه کرد و کلام خواجه مشکلی نداره. توجه نداره. بله. منظور از شقاوت رو در این تفسیر دوم، منظور از شقاوت رو این گرفتیم که کسی که به کمال انسانی خودش که لایقه نمیرسه، یعنی تمام وسایل در اختیارش گذاشته شده و این وسایل باعث کمال اوست، منتها از این وسایل استفاده میکنه و به کمال نمیرسه، این رو شقاوت گرفتیم. چرا این هم شقاوت در مقابل سعادت هست؟ بله. ببینید، سعادت یعنی به کمال انسانی رسیدن. این رو این فلاسفه سعادت رو، به خصوص سعادت حقیقی رو، سعادت دو قسمه، حسی داریم حقیقی داریم. سعادت حسی رو آقایون میگن ما اصلا واردش نمیشیم، سعادت اخروی حسی رو میگن واردش نمیشیم، سعادت دنیوی حسی هم که مطرح نیست پیش فلاسفه و به خصوص پیش عرفا. اون چه که مطرح سعادت معنوی است. سعادت معنوی یعنی به کمال حقیقی رسیدن یا نزدیک شدن. اگه کسی این رو پیدا نکنه دیگه مقابلی نداره جز رقابت، یا به کمال حقیقی برسه یا به کمال حقیقی نزدیک بشه. اگه یکی از این دو تا نبود جز رقابت دیگه راهی نیست. ما فرض سومی نداریم. اونی که شما میفرمایید رقابت رو معنی سقوط میگیرید، بخون درسته، اما رقابت انحصار به اون نداره. رقابت همونطور که عرض کردم همین اندازه که کسی به کمال انسانیش نرسه بدبخت شده. میگن بلها رو ایشون جز اشقیا حساب کرده. بلها یعنی کسانی که ولو در بهشت میرن آخرت ولی نتونستن به کمال انسانیشون برسن، نتونستن، نه نخواستن، اینا جز اشقیا. فقط سعدا منحصرن به کسانی که در بعد نظر و بعد عمل خودشونو کامل کنن، اینا سعدا. غیر از اینا همه اشقیان، چه اون کسانی که در اختیارشون بوده و انجام ندادن، چه اون کسانی که در اختیارشون نبوده، همه رو شقی حساب شدیشون در نمت اشقیان. یادتون هست شقاوت به تفسیر آقایون معنای عام میداره، حتما مرادف و سقوط نیست. همین اندازه که به کمال نرسه یعنی کمال عملی و کمال نظری پیدا نکنه میگن شقی. با این تفسیر حرفشون درست میشه.
مطلب
در ذهن نمیشه، نه به قوه و نه به ذهن، اما در
سر مطلب به قوه در ذهن هم
نمیشه. بله این ممکنه. حالا ممکنه است بگیم ان صلاتهم صامون، البته این خیلی معنی بعیدی که میخوام عرض کنم، چون با کلمه ان صلاتهم نمیسازه، یعنی نماز رو طوری میخونن که انقدر غافلن که هی شک میکنن، هی کلمه کم میکنن، زیاد میکنن. اینو ممکنه بگیم که حالا یه نمازای ما یه وقت تاخیر بشه، چون مثلا ممکنه مطلع به این مسئله نباشه، ولی این با ظاهر آیه نمیسازه. ظاهرا همون که خواجه میگه درسته. مصداق سهر، یعنی کلمه آیه عامه. بله بله بله، اینا تعیین مصداقه، یعنی اونایی که در روایات هم گفته شون تعیین مصداقه، منحصر نمیشه. بله ظاهرا همینه. حالا مگر این که بگیم ویل برای مسلی نیست که این سه صفت رو توامن داشته باشن، اگه اینو گفتیم خب به مقدار راحت میشیم، اما اگر نه برای هر یک از این سه صفت ویل ثابت باشه خب کلام خواجه تمام میشه. علی حال کلام خواجه روشنه، پذیرفتنش هم در اختیار ماست، میتونیم بپذیریم میتونیم نپذیریم، میتونیم به روایت مراجعه کنیم، اگه موافق نیست کنارش بذاریم، اگر موافق هست قبولش کنیم. اصراری نداریم که بگیم خواجه اشتباه نکرده، البته ظاهرا به نظر میاد که اشتباه نکرده، ولی حالا اگر هم ثابت شد که اشتباه کرده خیلی راحت قبول میکنم. این تیکه رو بخونم. و اما ثانی، فقط ذکر المصنف من ما و این و علی ثلاثه اشیا، سه تا معین ذکر کرده. الاول العبادت المشفوعه بالفکر، شفع به معنای توامه، به معنای جفته، در مقابل وتر که به معنای طاقه. المشفوعه بالفکر یعنی جفت شده باشه، همراه باشه. یعنی المنصوبت الی العارفین، عبادتی که به عارفین منصوبه، چون اونها با کمال حواس جمع به سمت عبادت میرن. و فائده تقترانها بالفکر ان العبادت تجعل البدن به کلیتهی متابعا للنفس. فایده اقتران عبادت به فکر اینه که عبادتی که چنین باشه، عبادت به طور کلی، عبادت به طور کلی چه با فکر باشه چه بدون فکر، بدن رو به تمامه تابع نفس قرار میده. نفس اراده میکنه برو رکوع میره رکوع، اراده میکنه برو سجده میره سجده، تابع نفسه هر چی که نفس اراده کرد. ولی ما این علم به وقت در حال غفلت علم به این اراده نداریم، ولی ارتکازا داریم اراده میکنیم و عمل رو انجام میدیم. پس در هر عبادتی بدن کاملا مطیع نفسه. حالا اگر نفس هم متوجه عالم اله بود، اون وقت نه بدن بلکه انسان به کلیت متوجه عالم الهه. فانکانت نفس مع ذلک، یعنی علاوه بر این که بدن رو به کار میگیره و به پیرو خودش به سمت عالم اله میکشه، خود نفس با وجودی این متوجه باشد الی جناب الحق، بالفکر یعنی به سبب فکر، به سبب فکر متوجه باشد، صار الانسان به کلیتهی مقبلن علی الحق، نه جزء ناقصش که بدن باشد اقبال الی الحق داشته باشه، بلکه تمام این انسان اقبال الی الحق پیدا میکنه. و الا یعنی اگر همراه فکر نباشه، فا این کانت نفس محضالش متوجه هستن که چنین، و الا یعنی اگر متوجه الی جناب الحق نباشد بالفکر، نمازش خالی از فکر باشه، فسارت العباده سببا للشقاوه كما قال عز وجل فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. که روشن نه فکر، هر فکری کافی نیست، فکری که نفس رو به سمت مقبل الله بکنه یعنی فکر الله. حالا فکر توجه من، البته این عرض کردم که فکر باعث اقبال باشه، مصادیق مختلف داره. انسان میتونه مثلا در وقت نماز خوندن توجه به عظمت خدا، عظمت خلقت و پستی خودش بکنه، که با یک توجه، با یک نظر، دو تا چیز در ذهنش بیاد که یه حالت مقایسه است، که من کی و او کی و من در مقابل کی. این حالتی رو بر انسان عارض میکنه که بسیار مطلوبه و کم کم باطن رو صفا میده. راه دوم اینه که انسان در وقت نماز یاد گناهان گذشتش و اینکه چه کسی رو معصیت کردن بیفته، که این قهرن باعث شرمندگی، باعث ناراحتی و باعث این میشه که انسان فکر کنه در مقابل خدا با این همه نعمتهایی که گرفته خیلی کم عمل کرده، و این هم یک نوع تواضعی در مقابل خدا براش به وجود میاره که او هم صفا دهنده است و او هم نفس رو شرک جلا میده. راه سوم اینه که در خودش محبت خدا رو ایجاد کنه، و وقتی توجه کنه به اینکه خدا بر من نعمت داده، نعمت وجود، نعمت سلامتی و بقیه نعمتهایی که خودش میگه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، و زبان مبالغه نیست، خدا داره حرف میزنه، شاعری حرف نمیزنه که مبالغه کنه، و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، وقتی این چیزا در ذهنش بیاد، قهرن یه محبتی، یه جذبه از خدا درش حاصل میشه که شاید این راه سوم از اون دو راه قبل تأثیرش بیشتر باشه. اصلا به طور کلی آدم رو حالی به حالی میکنه و عوض میکنه. این سه تا مصداق رو عرض میکنم اگر ما بتونیم در نماز در خودمون ایجاد بکنیم، البته در غیر نماز هم مطلوبه، در نماز مطلوب تره، وقت به صفایی که مطلوب عرفاست خواهیم رسید. بعد میفرمان که چرا عبادت کمک میکنه به این هدف دوم. هدف دوم عبارت بود از این که ما نفس امارمون رو مطیع نفس مطمئنه قرار بدیم، یعنی قوای حیوانیمون رام کنیم، قوای حیوانی رو از سرکشی و طغیان بندازیم. حالا ببینیم عبادت میتونه این کارو بکنه، چه مقدار در این حال تاثیر داره. خب پیداست وقتی من در حین عبادت دارم فکر میکنم در برای خدا و میفهمم که در مقابل چه کسی ایستادم، عظمت او وقتی در ذهن من مجسم شد، دیگه چیزهای دیگر رو در متخیله و واهمه من عظیم جلوه نمیده. یعنی من متوجه میشم که ماسوا الله عظمتی نداره، هرچی هم که باشه مخلوق خداست، از باب مخلوق خدا بودن و ارتباط به خدا داشتن عظمت داره، ولی فی نفس خودش رو ملاحظه کنید عظمتی نداره، هیچی نیست. خود منی که تقریبا جز بهترین افراد آفرینش هستم، چون انسانم دیگه، خود من در مقابل او ارزش ندارم، تا چه برسه ما بقیه موجودات مادی دنیایی. خب این یه بی‌توجهی نسبت به امور دنیایی برای من ایجاد میکنه. وقتی بی‌توجه شدم قوای حیوانی من به سمت عالم ماده جذب نمیشه، بلکه به سمت عالم عقل میره. یعنی قهرن نفس اماره من به سمت اطاعت از نفس مطمئن سوق داده میشه. ببینید که این عبادت میتونه معین باشه بر هدف دوم، یعنی نفس اماره رو مطیع کنه به نفس مطمئن. از این باب که وقتی من توجهم به این شد که عظمت مالکیه، خب قهرن عظمت چیزهای دیگری که لیاقت عظمت ندارن در ذهن من از بین میره. وقتی عظمت اونها از بین رفت، من باور کردم که اونها عظیم نیستن، دیگه بهشون توجهی نخواهم داشت. و قهرن نفس اماره من که قوای حیوانی هستن از دنیا میبرن و به سمت عالم اله میرن، یعنی مطیع نفس مطمئن نمیشن. و وجه و اعانت هذه العباده، جای دالوه عوض شده. و وجه و اعانت هذه العباده علی الغرض ثانی، این که این عبادت میتونه کمک کند بر غرض دوم، و چش اینه که انها عبادت نیز یک نوع ریاضتی است لهمم العابد العارف، همت عابد عارف رو ریاضت میده، همتش رو بلند میکنه. این آدمی که تا حالا همتش پست بود و به دنیا گرایش داشت، حالا همتش عالی میشه و به سمت خدا گرایش پیدا میکنه. میگه من شأنم بالاتر از اینه که به این دنیا بپردازم. یادتون هست که زهد عارف رو میگفتیم تکبره، زهد عارف نوعی تکبره، تکبرم اونجا معنا کردم، یعنی شأن خودمون رو عجل دیدن از این که به امور دنیای بپردازیم. نه تکبر یعنی خودپسندی، تکبر یعنی خودمون رو عجل از این میبینیم که به دنیا بپردازیم. واقعا هم ممکن اینه، یعنی ما عجل از این هستیم، شأنمون بالاتر از اینه، ما شأن خودمون رو زیر پامون میذاریم و به دنیا توجه میکنیم. پس همت عبادت ریاضتون ما لهمم العابد العارف، یعنی ریاضتیه، همت رو عالی کردنه. همم العابد العارف و قوا نفسهی، هم ریاضتیست برای همت، هم ریاضتیست برای قوای نفس حیوانی. این ریاضت رو عارف از طریق عبادت بر این همتها و بر این قوای خودش وارد میکنه. لیجر رها به تعوید انجانب القرور الى جناب الحق، تا اینکه بکشد این همت رو و این قوا رو به وسیله عادت دادن که عادتش میده به خیر، بکشانه از جانب الغرور که دنیاست الى جناب الحق که عالم الهه. این کار رو هم براش عادت قرار بده، چون اگر عادت نکنه همونطور که گفتیم گاهی طغیان میکنه، اون وقت نفس لوامه باید شروع کنه و عادتش بده که هرگز طغیان نکنه. کما مر در فصل سوم و ثانی ابی نداره، از لغوی شاید تفاوتی بین جانب و جناب باشه، حتما این تفاوت‌های مختصر که من بهش مراجعه نمی‌کنم در فروغ اللغه گفته شده، اینجور چیزا در لغت هست، یه تفاوت‌های ظریفی بینشون هست، ولی علی ظاهر یعنی با اون تفاوت از اون تفاوت‌های ظریف قطع نظر کنیم، تفاوتی بین جانب و جناب نیست. لذا در عبارت قبل هم دیدین جانب داشت، الی جانب القدسی، که حاجب رو تصحیح کردیم به جانب. جانب با جناب فرقی نمی کنه. حالا البته تفاوت ظریفش من نمی دونم. و ثانی دومین ما این الهانه. الهان یعنی صدای خوش. صدای خوش دو جور می تونه معین باشه، یعنی دو جور می تونه قوای حیوانی رو رام کنه و اونها رو به سمت اطاعت از عقل سوق بده. یکی خودش به ذات، یعنی خودش، یکی خودش در وقتی که همراه یک کلام پندامیز میاد که این کلام پندامیز اثر میذاره، اون صدای خوش اثر رو تقویت میکنه. اینجا صدای خوش میگن بلعرز تأثیر کرده، چون تأثیر مال خودش تنها نبوده، خودش همراه با اون کلام پندامیز اثر کرده. پس دو جور اعانت برای صدای خوش هست، یکی این خود صدای خوش تأثیر گذاره، کاری به کلام نداریم، خودش تأثیر میکنه. یک بار از این باب که کلام رو مؤثرتر میسازه تأثیر میکنه، البته صدای خوش همواره همراه کلامه، اما یه بار به خودش مولا توجه میکنیم که خود این صدای خوش تأثیر داره، یه بار میگیم این صدای خوش کلام رو مؤثرتر میکنه، که در واقع تأثیر رو به کلام نسبت میدیم ولی تأثیری که صدای خوش درش نقش داشته. اینجا تأثیر بالعرض برای کلامه، برای صداست، که یک در یک حال، این میخوام عرض کنم در یک حال که مثلا قرآنی با صدای خوش داره خونده میشه، در همین یک حال هم میتونیم بگیم این صوت تأثیر به ذات داره، هم میتونیم بگیم تأثیر بالعرض داره. لازم نیست دو نوع صوت داشته باشیم، یکی تأثیر به ذاتی که تأثیر بالعرض، همون یک صوتی که همراه کلام مثلا خدا خونده میشه آمده میاد، همون صوت هم تأثیر به ذات داره یعنی خودش، هم تأثیر بالعرض داره یعنی از این باب که کلام رو جاگیرتر میکنه در قلب ما، از این جهت هم بیشتره. ایشون به هر دو اعانت اشاره میکنه. در اعانت اول که اعانت به ذات، میفرماید نفس ناطقه ما عادت داره به اشیاء موزون توجه بیشتری بکنه، اشیاء در هم و بر هم خیلی مطلوبش نیست، اما اشیاء موزون مطلوبشه. صوت حسن صوتیست موزون که البته در علم موسیقی بیان شده وزنشو، اینکه چه ارتفاع و انخفاضشو و زیر و بم بودن و همه ایناش تعیین کردن. اگر صوتی با تألیفات حسن با تألیف منظم صادر بشه نفس او رو میپذیره، ولی اگر با تألیف نامنظم باشه نفس ازش نفرت میکنه یا لااقل نسبت او بیتفاوته. چون نفس ما این چنین آفریده شده که از اشیاء هماهنگ و موزون خوشش میاد، صدای خوش هم هماهنگ و موزونه در نفس تأثیر میذاره، چون مطلوب نفسه و تأثیرش هم همونطور که توجه میکنین تأثیر به ذات، یعنی خودش تأثیر میذاره با قطع نظر از کلامی که همراهش. خب حالا این تأثیر چه میکنه؟ میفرمان که قوای حیوانی ما رو از حالت دنیایی به سمت حالت آخرتی سوق میده. البته از کردن صدا صدای خالی نیست، همراه با کلامه، کلام هم کلام پندامیزه، یعنی کلامیست که قوای حیوانی رو دعوت میکنه به این که از دنیا ببر و به آخرت بپیوند. خب این قوای حیوانی ما مشغول تفکر در معانی این کلام میشن و چون با صدای خوش خونده میشه، این صدای خوش اجازه غفلت به قوای حیوانی نمیده، قوای حیوانی کاملا در باطن این معنا فرو میرن و با تمام توجه این معنا رو گوش میدن، تأثیر درشون میذاره به این معنا که هم اون کلام واعظ درشون تأثیر میذاره، هم این که خود این صدا این قوای حیوانی رو تجربه شده است. این ما کلام نمیتونیم توضیح بدیم، من وقتی حرف میزنم شما باید به اون وجدان خودتون مراجعه کنید، اون تجربه هایی کردید در ذهنتون مجسم کنید تا مطلب معلوم بشه. آدم رو غافل میکنه این صدای خوش از دنیا و آنچه که اطرافشه و این غفلت یعنی غفلت قوای حیوانی، عاقل غافل نمیشه، قوای حیوانی هم غافل میشن یا غفلت میارن. این قوای حیوانی وقتی غافل شدن از دنیا تو حال میرن و وقتی در رفتن تو حال اون تأثیری که باید گذاشته بشه گذاشته میشه.
صدای خوش نیست
تو معنا و تأثیر پند و ما منکر نیستیم، خیلی هم موثره، ولی صدای خود یعنی اگر این با صدای معمولی گفته میشد یا با صدای ناپسند گفته میشد باز همون تأثیر داشت که با صدای خوب گفته بشه. بله زمین میشه در جای بحث نداره. این هم وجدانیه. همون نفس حیوانی؟ نفس ناطقه اون که البته همشون نفس ناطقه و نفس حیوانی هر دوشون متمایل به موزونه. چون متمایل به موزونه وقتی به نفس حیوانی ما این موزون رو ارائه میدیم اون محو این مقصود خودش میشه. مقصود خودش مطلوب دنیایی نیست. اگه مطلوب دنیایی بهش بدید
مطلوب نفس حیوانی
هست. بله نه اونی که دنیایی باشه بله، مطلوب حیوانی که دنیایی باشه، ولی مطلوب حیوانی که در این مطلوب حیوانی بودن مطلوب ناطقه هم هست، این معلوم میشه دنیایی نیست. ظاهرا همونی که فرمودن فیشتان نیست، یعنی ما نه این خلط نیست، به دلیل اینکه اون کسانی که به مقامات عالی رسیدن هم خوششون میاد، یعنی اونه که قوا حیوانیشون کنار گذاشتن اونا خوششون میاد. معلوم میشه که اینطور نیست که من وقتی میشنوم قوا حیوانی خوشم میاد وجودش، اونی هم که قوا ناطقش حاکم علل اطلاق میدیم خوشش میاد. مگه بفرمود اونم اشتباه کرده، قوا ناطقش حاکم نیست، ولی علی حال صدای خوش میگن خود ائمه فرمودن وقتی به نقل که قرآن رو بخونید به صوت حزین، یعنی مطلوبه. اونا که دیگه نمیشه گفت به قوا حیوانیشون گرفتن، ائمه که به قوا حیوانی گرفتن نیستن. خب حالا صوت خوش هم ما باید اضافه کنیم، قنا نباشه، اینها نباشه، حرام نباشه، اینا مبعده، اینا رو ما از خارج باید اضافه کنیم. ما فقط صوت خوش رو میگیم. حالا این صوت خوش همراه چه چیزایی باشه اونو کار نداریم. بله ممکنه همین صوت خوش موسیقی بشه، قنا بشه، به اشکال شرعی داشته باشه، اون باید بپریزیم. یا فرض کنید صدای زنی باشه، چنانچه بعضی از عرفا یا صدای بچه یا صدای زن اینا رو میآوردن، که عرفای که فقط به ظاهر عارف بودن از اون استفاده میبردن. اینه که ارزش نداره، اینا ما نمیگیم، ما اصل صوت خوش رو میگیم. حالا این صوت خوش اگر همراه شد با یه چیزهای ناخوشی اون که ما قبول نداریم، میگیم اصل صوت خوش موثره و واقعا موثره. قرآن اگه با صوت حزین خونده بشه یا با صوت حزین هم نباشه، با صوت خوش خونده بشه که قنا نباشه، واقعا تاثیر میذاره، تاثیرش خیلی بیشتره. یعنی اگر حواسمون رو در معانی قرآن هم جمع نکنیم تاثیر داره. اون صدا رو بشنویم، فرض کنید بریم توی عالم خودمون، بازم تاثیر هست. کسی هم عربی بلد نباشه به قول ایشون، که اصلا معنای آیه رو نفهمه، بازم این آیه داشت تاثیر میذاره، این صدا داشت تاثیر میذاره. یعنی تاثیر صدا رو نمیشه ممکن شد. بله تاثیر کلام با صدا خیلی قوی تره. بله اون کلمات موسیقی بود، اون موسیقی بود، با موسیقی اون طرف رو چیز کرد، مداوا کرد. ما یه خورده در چیزش میکنیم، تاثیرش میکنیم. بله اینا ظاهرا همونطور که میفرمایید اصرار دارن از الفاظ روایی استفاده نکنن، ولی از معنا بهره میبرن. بله ببینید اینا، من اینو یه بار عرض کردم که فلاسفه اسلامی در اوائل اگه مراجعه کنید به نوشته هاشون میبینید که خیلی حرفای ناپسند زدن که باعث تحریش فقهای اون زمان خودشون هم شده بود. به این همه فلسفه الان بدگویی میشه از همون زمان سنگ خراب گذاشته شد، چون از یونان گرفتن و همونطور که گرفتند مطرح کردن، یه خورده دستش بردن. فلاسفه بعدی بعد به خصوص بعد از فارابی سعی کردن مسائل فلسفی رو به اسلام نزدیک کنن. البته ادعا میشه که در زمان ملا صدرا تقریبا این نزدیکی به تطبیق منتهی شد، که فلسفه بر اسلام تطبیق شد. حالا این اثباتش خیلی سخته. علی حال سعیشون بر این بود که فلسفه رو به اسلام نزدیک کنن، منتها چون قانون فلسفه غیر از قانون کلام بود، باید بود که در فلسفه اظهار بشه که ما فقط از عقلمون استفاده میکنیم، از نقل هیچ بهره نمیبریم. لذا سعی بر اینه که هیچ آیه خونده نشه. گاهی از اوقات یه آیه دیده میشه که گفته میشه برخلاف حکمت مطالعه که آیه زیاد میخونه، روایت زیاد میخونه. اینا سعیشون بر اینه که آیه نخونن، از اصطلاحات روایی استفاده نکنن، ولی معنا هست. مثلا تلطیف سر به قول شما همون تقواست، نمیگه تقوا، میگه تلطیف سر که اثر تقوا رو بیان میکنه. اینا حالا یا تعمد بوده یا تعمد نبوده، علایال اینا سر و کار با روایت داشتن و از روایت استفاده میکردن. شما فلسفه اسلامی رو با فلسفه یونانی تطبیق کنیم، این چقدر تفاوت بینشون هست. این نقل از نقل میگیره، عقلیش میکنه. اون جایی که استدلاله، اون جایی که استدلال. این مباحثی که الان داریم میگیم وجدانیه، تجربه. تجربی بله. نه خود این قضایا عقلی نیستند، خود این قضایا قضایا تجربی هستند.
اسلامی مستفاد از قرآن و روایات.
اینطوری میگن. البته خود عرفا خودشون رو به دو جا منتسب میکنن. یکی به امام رضا از طریق ابوسلط، میشن به حضرت امیر، که میدونید عرفا دو تا شاخه دارن، یه شاخه رضوی داره، یه شاخه علوی داره. میگن بقیهش قبول نیست. حتی سنی ها هم خودشون رو به این دوتا میچسبونن، عرفای سنی ها، و بقیه رو قبول ندارن. حالا واقعا مرتبطن یا غیر مرتبط نمیدونیم، ولی شجره نامه شون اگه شما ببینید میرسونن خودشون ها. شجره هر دو شجره هم ذکر شده در کتب که این اصلشو میگن ما از امام گرفتیم، منتها حالا خودمون یه تصرفاتی درش کردیم. نمیگن تصرف کردیم ما، خودمون تصرفاتی کردیم، یا استدلال برش اقامه کردیم، یا بعد مراجعه کردیم به عقلمون دیدیم درسته. بله، با تجربه هایی هم که ما کردیم دیدیم عرفای ما از این طریق با اون چه که میخواستن رسیدند. ما ثبت کردیم راه اونها رو و بعد اعلام کردیم که از این راه میشه رفت. حالا ممکنه یه عرف دیگه پیدا بشه از راه دیگه بره. من اینو یه بار عرض کردم، در یه بار ظاهرا در همین جلسه عرض کردم، در نجف دو تا عالم بودن، هر دو اسمشون برده بشه همه تون میشناسید. یکی از طریق روایات پیش میرفت، اصلا کار به این روش عرفا نداشت. یکی دیگه از طریق عرفانی پیش رفته بود. حالا البته اون که از طریق عرفانی پیش میرفت از روایات جدا نبود، ولی بالاخره کارش همین کار عرفانی بود. هر دوم به یه مقامی رسیده بودن، مقام خیلی بالایی. راه منحصر به این راه عرفانی نیست. شاید من خودم اعتقادم برای که راه های روایی و راه های دعا و امثال ذلک موثرتر از اینجا هست، از این هست. منطقه باید آدم درست وارد اون راه بشه، اونم یه طریق عرفانیست. البته فرق میکنه، حالا در بحثش نیستیم، ولی بعضی ها همین طریق عرفان و فلسفه چون رو میرن، بعضی واقعا اصلا فلسفه نمیخونن. اون شخصی که الان در نظر منه هیچ فلسفه نخونده بود و هیچ عرفان ندیده بود و فقط سر و کارش با احادیث بود و طبق اون دستورهایی که احادیث میدادن عمل میکرد و مقامش اینقدر عالی تر بود از اون یکی که اون یکی انتظار داشت که ایشون با ایشون ملاقات بکنه. این آقایی که طرفدار روایت بود حاضر با ملاقات نبود. حالا یه حال بگذاریم، حالا میخوام بگم راه ها مختلفه، این انحصار به این راه هم نداره. ما الان بحثمون در تأثیره، اما در این که بازداری از کمالات، خب وقتی خود شریعت گفته باشه این چنین موسیقی یا این چنین صدایی مضره، نمیشه بگیم چون در طبیعت هست پس ما باید استفاده کنیم. خیلی چیزا در طبیعت سم، هم در طبیعت هست باید استفاده شد. یه چیزا خدا در طبیعت گشته به خدا یه جهتی، حالا خودش میدونه، ما باید حتما استفاده کنیم. خب در طبیعت سم هم هست باید استفاده شد. نه، یه چیزای تعیین کردن، اینا همه در طبیعت هست، شما از این قسمتش استفاده کنید، از این قسمتش استفاده نکنید، مال شما نیست. ما باید گوش بدیم.
نظر است اینکه در طبیعت هست فی نفسی جهش، من اگر یک کسی بیمار باشه یعنی صدای آبشار که گوش میکنه یا عوضه دارشت.
اون بله، اون شما مثال میزنید درسته، صدای آبشار و امثال ذالک اگر بخواد شخصی رو محرک علل فساد بشه، خب بله مضر میشه. فی نفسه اشکال نداره، ولی بعضی چیزا رو میگن فی نفسه اشکال داره، یا نمیگن فی نفسه اشکال داره، میگن قهرن انسانها رو، نوع انسان رو به سمت فساد میکشون. مثل قینا اینطوری میگن، میگن باعث غفلت از آخرت میشه، باعث این میشه که خوب و حیوانی بیشتر به قولشون طغیان کنه و به سمت دنیا جذب بشه. بله اگه اصالت طبیعی، اگه اون قبول داشته باشیم بس ما با هم دیگه اشکالی نداریم. اگه بفهمید خیانت اصالت طبیعی خارج شده اشکال دیگه نیست. پس شما قبول دارید که صوتهایی که طبیعی باشه پذیرفته است؟ خب نه، صوتهای طبیعی پذیرفته است. خب بخونیم اینا. و ثانی الالهان و هی تعینو به ذات و بالعرض و وجه و اعانت ها به ذات، به ذات یعنی خودش، به ذات یعنی خودش اعانه میکنه، بلعرض یعنی چیز دیگه داره اعانه میکنه، منتها این از طریق اعانت او داره تأثیر میکنه، که گفتم کلام تأثیر میکنه منتها اینم کمک. و وجه و اعانت ها به ذات این است که نفس ناطقه تقبل علیها، اقبال میکند بر این صدا، لاعجابها، اعجاب این خوش آمدن، لاعجابها به تألیفات المتفقه و نسب المنتظمه، چون خوشش میاد، این نفس ناطقه خوشش میاد از ترکیبات متفق و موزون و نسب هماهنگ، یعنی نسبی که دارای آرایش خاصی باشند. الواقع اتف صوت الذی هو مادت النطق، اون نسب و تألیفاتی که در صوت واقع میشن، صوتی که ماده نطقه، یعنی وقتی ما میخوام حرف بزنیم این صوت میشه ماده، اون برخورد به مقاطع میشن صورت و تعیین کننده این ماده، از اون صورت و از این ماده حرف به وجود میاد، نطق به وجود میاد. پس نطق مرکب است از صورت و ماده، ماده همون صداست که اگر کسی فقط صدا رو بکشه و به مقاطع فم، به مقاطع برخورد نکنه این صوت خالیه، اما اگر به مقاطع برخورد کنه، صورتهای معینه پیدا کنه، میشه حرف، میشه نطق. پس ماده نطق همون صوته. حالا اگر این صوت موزون شد باعث تحریک نفس، باعث تأثیر در نفس میشه و نفس میپسنده، چون نفس میپسنده فیض هلو ان استعمال القوى الحیوانیه فی اقراض هل خاصت بها، یا فیض حلو یعنی نفس، یا فتض حلو مثلا، که نفس غافل میشه، نفس ناطقه غافل میشه از این که به کار بگیرد قوای حیوانیه رو در اقراض اون قوای حیوانیه، اقراضی که خاصه به خود قواست. دیگه نفس نمیتونه این قوا رو در اقراض حیوانیه به کار بگیره، اقراض حیوانیه مربوط به دنیاست، نفس ناطقه هم در مواقعی این قوا رو در همین اغراض به کار میبره، منتها در وقتی که تمام توجهش صرف این صدا شده قوای حیوانی رو به سمت دنیا دیگه سوق نمیده. فیتبعها تلک القوا، یعنی این نفس ناطقه رو پیروی میکنن این قوا. حالا اگه نفس ناطقه در اون وقت در حال رفته و داره به سمت عالم ملکوت فکر میکنه، اون قوای حیوانیه هم به خاطر اینکه از دنیا بریدن به سمت او میان. و این ازن تکون الالهان مستخدمتن لها، الهان به خدمت میگیرن این قوای حیوانیه رو، به خدمت میگیرن برای نفس، که قوای حیوانیه خدمتگزار نفس میشن و اون وسیلهی که اینها رو به خدمت میگیره عبارت هست از خود این صدا. بله لها به قوای حیوانی، بله، و تکون الالهان مستخدمتن لها، این قوای حیوانی رو. و وچه آنتها بالعرض، این از خارج عرض کردن، و وچه آنتها بالعرض این است که انها، یعنی این الهان، توق اول کلام المقارن لها، توق اول کلام المقارن لها، واف قرأت الله و درسته، توق او موقع القبول من الاوهام، کلامی رو که مقارن با این الهانه، این الهان اون کلام رو توق و موقع القبول، یعنی در جایی قرارش میدن که اوهام قبولش کنه، یعنی به حالتی قرارش میدن که اوهام قبولش کنه. اوهام یعنی قوای حیوانی کلامی رو که همراه لحنه بهتر قبول میکنن، چون این کلام با اون صدا در اون جایی که باید واقع بشه واقع میشه و قهرن اثر خودشو میذاره. بله؟ این رو همون کلام در فارسی نمیشه درست معناش کرد. بله، توق و موقع القبول من الاوهام، یعنی اوهام از کنلهو اوهام رو ظرف بگیرید، یا مثلا حالاتی براش فرض کنید که در بعضی حالات چیزی جان بتونه مقبولش قرار بگیره، در بعضی اوقات نتونه مقبولش قرار بگیره. میگه این له باعث میشه که این کلام اون جای قبولی رو که از اوهام انتخاب میکنه در همونجا قرار بگیره. مثلا فرض کنید مثلا اوهام رو یه ظرفی بگیرید که جاهایی رو اگر اشغال بکنه این اوهام قبول میکنه، در جایی از این اوهام اگر چیزی قرار بگیره این اوهام قبول میکنه، در جای دیگه مثلا قبول نمیکنه. مثلا این صدا میاد این شی رو و این کلام رو در همون جایی که باید قبول کنه قرار میده، ولذا وهم ناگزیر از قبول میشه. این عرض میکنم معنا نمیشه در فارسی ردیفش رو معنا کرد، همینجور باید با کلمات مفصل مطلب رو بیان کرد.
مقارن،
بله. لشتمالها علی المحاکات التی تمیل النفس به طبع الیها، چون الهان مشتملن بر محاکات، محاکات هم چیزیست که نفس طبعا مایل به او هست، و چون نفس طبعا مایل به محاکاته، کلامی که همراه با محاکات باشه تأثیر بیشتر میذاره، چون کلام پندامیز مؤثر، محاکات هم مورد پسند مؤثر، این دوتا وقتی با هم توأم بشن تأثیر بیشتری میذاره. اما محاکات توضیحش در صفحه 409 همین کتاب آمده، در 409 همین کتاب توضیحش آمده و من یه توضیح بیشتری عرض میکنم که هم مطلب اون 409 رو شامل باشه هم اضافه برمی داشته باشه. محاکات در فارسی به معنی ادا در آوردن، که گاهی میگن محاکات قولی مثل توتی، که نسبت به انسان محاکات قولی داره، یعنی ادای انسان رو در میاره، یا محاکات فعلی مثل میمون، میمون محاکات فعلی داره، ادای عملی رو در میاره. اما به معنی اصطلاحی، به معنی اصطلاحی محاکات دو قسمه، یه محاکات بسیط داریم یعنی ساده داریم، یه محاکات مشوب داریم. محاکات مشوب، بله، محاکات ساده اینه که ما معنایی رو به وسیله مثلا حرکتی، به وسیله شکلی چیزی حکایت کنیم، یه معنایی رو به وسیله شکلی بفهمونیم. مثلا فرض کنیم خورشید میخواد طلوع کنه، ما عکس خورشید رو بکشیم طلوعش رو نشون بدیم با یه عکس ساده ای یا با یه کلام ساده ای، بالاخره یه جور اون معنا رو حکایت کنیم. این ساده است. اما مشروب اینه که به این حکایت اکتفا نکنیم، بلکه چیزی اضافه کنیم. اون چیز اگر اضافه اگر حسن باشه، محاکات رو محاکات حسن میگن. مثل این که مثلا ملائکه رو میخواد حکایت کنه، این عکسشو میکشه، عکسو که میکشه خیلی زیبا میکشه، پر و بال براش میذاره، رنگ آمیزی درست میکنه، این با این شکلی که میکشه محاکات میکنه، منتها محاکات حسن. گاهی قسم دوم محاکات مشوب اینه که محاکاتش محاکات قبیحه، یعنی اون اضافه ای رو که انجام میده اون اضافه قبیحه، مثل شکلای کاریکاتوریا شخص رو نشون میده اما با یه قیافه بد، یعنی شکل رو میکشه اما مثلا فرض کن براش یه قدیما مثلا شکل شیطان رو میکشید دومم براش میذاشت، خب این میخواد بد جلوش بده، این محاکاته اما محاکات قبیحه. پس محاکات دو قسمه، محاکات ساده محاکات مشوب، مشوب هم دو قسمه، یا حسنه یا اینکه قویه. غالبا کارها رو با محاکات بهتر جا میندازن. مثلا در جنگ اون یا در شبیخونی، در شبیخونی تزیخونی ها محاکات همیشه هست، یعنی کار تأثیر بیشتری میکنه به خاطر اون محاکاتی که هست. حالا اینجا من اینطور نوشتم، همون نوشته خودم رو میخونم، محاکات رو، یعنی معنا رو مجسم میکند، آنجا که غم است با غم میخواند، آنجا که تهدید است با لحن مناسب و هاشزا. گویا شخص را در متن معنا قرار میدهد و چنین نیست که فقط معنا را به مخاطب بدهد، بلکه او را در صحنه میبرد و آنچه را که میگوید به او مینمایاند. یعنی تنها معنا را افاده نمی کنه، نمایش هم میده اون معنا. این میشه محاکات. خب لحن زیبا این چنینه، صوت حسن، اونجایی که باید بگه خذوه و فقلوه، آیه رو با صوت تهدیدآمیز میخونه. اونجایی که حالت غم با غم میخونه، اونجایی که حالت شادی در بهشت حالت شادی میگیره، این صدا بر حسب مقتضای کلام تغییر میکنه و اون چرا که معنای این لفظ با حکایت القا میکنه، هم معنا به ما القا میشه، هم حکایت این معنا در اختیار ما قرار داده میشه و به این ترتیب تأثیر کلام بیش از اون مقداری است که خالی از محاکات بود. اجتمال علی المحاکات التي تميل النفس بالتبع الیها. خب فاذا کان، یه مقدار وقت گذاشته ابن نظر بخونم دیگه، فاذا کان ذلک الکلام واعظن باعثن علی طلب الکمال، اگر این کلام مشتمل بر پند باشد، واعظن مشتمل بر پند باشد، باعثن علی طلب الکمال، انسان رو تحریک کنه به سمت کمال، سارت نفس، با داشتن این محاکات، سارت نفس متنبهتن لما ینبغی ان یفعل، نفس متوجه میشه که باید چه کار بکنه. اگر این کلام رو بهش میگفتن شاید این چنین متوجه نمیشد، اما حالا کلام با صدا بهش گفته شده، القا شده، توجهش کامل جلب میشه. فقلبت این نفس علی القوى الشاغلت ایاها، بر قوای حیوانی که نفس رو مشغول میکردن و از کمالش اعراضش میدادن، این نفس غلبه میکنه بر اونها و تبعتها، یعنی اون قوا اطاعت میکنن این نفس را، و وقتی اطاعت کردن اون هدف دوم که اطاعت نفس اماره لنفس المطمئن است حاصل میشه. پس دیدید که الهان هم به ذات هم به العرض تونستن هدف دوم رو بر ما رو بر هدف دوم اعانت کنن. تا به معین سوم ان شاء الله جلسه بعد برسیم. الحمدلله.